سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. با کتاب جدیدی در خدمت شما هستم به اسم بهره‌مندی از کتاب مقدس، اثر آرتور پینک، و زحمت ترجمه این کتاب را خدمت انجیل بنیاد راستی کشیده است. درباره نویسنده آرتور واکینگتون پینک، شبان، الهیدان و نویسنده بود. او در سال 1886 در شهر ناتینگهام در انگلستان دیده به جهان گشود. در دوران جوانیش به عرفان و اسرار نهان علاقمند شد و همزمان به عضویت انجمنی محلی درآمد که در این زمینه‌ها فعالیت می‌کردند و در زمان خودشان بسیار شناخته شده بودند. اما آیه‌ای که پدرش از کتاب امثال سلیمان برای او نقل قول نموده بود، سرانجام آرتور پینک را ملزم می‌سازد و او توبه می‌کند و به عیسی مسیح ایمان می‌آورد. راهی هست که در نظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه موت می‌باشد. کتاب امثال سلیمان باب 16 آیه 25. پس از آنکه آرتور پینک به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، به ایالات متحده آمریکا مهاجرت می‌کند تا با کلام خدا، کتاب مقدس، بیشتر آشنا شود و درباره کلام خدا مطالعه و کندوکاو نماید. سپس آرتور پینک به خدمت شبانی مشغول می‌شود. در دوران خدمتش در ایالت کنتاکی با خانم ورا راسل آشنا می شود که این آشنایی در ماه نوامبر سال 1916 به ازدواج می انجامد. در سال 1922 آرتور پینک انتشار مجله‌ای را به نام کندوکاوی در کتاب مقدس آغاز می کند. انتشار این ماهنامه 30 سال پی در پی ادامه یافت. البته هیچگاه مخاطب انبوه نداشت، ولی این امر سبب دلسردی او نشد. هدف آرتور پینک این بود که برای ایمانداران تفسیرها و تعلیمهای درست بر مبنای کتاب مقدس فراهم سازد تا باعث شود ایمانداران صحیح و سالم بیاندیشند، پاک و مقدس زندگی کنند، وقف دعا شوند و رفتار و خوی و منش آنها خدا پسندانه باشد. پس از خدمت شبانی در شماری از کلیساهای آمریکا و استرالیا، آرتور پینک سالهای آخر عمرش را در شهر کوچکی به نام استورنوی در اسکاتلند سپری نمود و همه آن سالها را به نوشتن مشغول شد. در ماه ژوئیه سال 1952 آرتور پینک در سن 66 سالگی دیده از جهان فرو بست. همسرش نیز 10 سال بعد در ژوئیه سال 1962 درگذشت. آنها فرزندی نداشتند. آرتور پینک در دوران حیاتش شخصیتی مشهور و نامدار نبود، ولی پس از مرگش آثار ادبی او در میان شبانان و معلمان کتاب مقدس طرفداران فراوانی پیدا کرد و بسیاری از نوشته‌های او استقبال نمودند. در حال حاضر آرتور پینک یکی از نویسندگان برجسته به شمار می آید. نوشته های او بااستاب باور و عقیده وی می باشند و می توان آنها را جزو الهیات جنبش اصلاحات دستبندی کرد. دیدگاه و باور آرتور پینک درباره آموزه های فیض و نجات، آموزه تباهی انسان، آموزه برگزیدگی و آموزه کفاره کاملا با تعالیم ایمانداران پروتستان و پیرو جنبش اصلاحات همخوانی دارد. مارتین جونز از معلمان و واعظان کتاب مقدس در دوران معاصر آرتور پینک را بسیار تحسین می نماید. او چنین توصیه می کند: وقت خود را با خواندن نوشته های بارت و برونر هدر ندهید. نوشته های آنها هیچ کمکی به موعظه شما نمی کنند و برای شما سودی ندارند. در عوض نوشته های آرتور پینک را بخوانید. شبان و واعظ برجسته معاصر جان مک‌آرتور در پیش گفتار یکی از کتاب های آرتور پینک که تجدید چاپ شده است چنین می نویسد: او در تفسیر و توضیح کتاب مقدس استاد بود، با دقت و تیزبینی خط به خط و واژه به واژه هر متن کتاب مقدس را کاوش و کندوکاو می کرد تا به معنا و مفهوم درست آن متن دست یابد. تا تا به تک تک ریزه کاری های هر آموزه پی ببرد، تا هر نکته از کاربرد های شخصی هر آیه و هر متن را کشف نماید. او همواره با اعتقادی برخواسته از صمیم قلبش و بینش و دیدگاهی قاطع دست به قلم می برد. آرتور پینک خونگرم و با محبت و همزمان بیباک و با شهامت بود و شخصیتی صریح و بی‌تعارف داشت. هرگاه درباره عیسی مسیح می نوشت، از کوله بار معلوماتش بهترین ها را عرضه می کرد. او زمانی که مسیح مصلوب را جانانه موعظه می کرد، بیش از هر زمان دیگری بر باور و اعتقاد و ایمان خود متمرکز و متقاعد بود. فصل 1. کتاب مقدس و گناه. دلیل خوب و محکمی وجود دارد که این همه خواندن کتاب مقدس و مطالعه آن در این چند سال اخیر برای آنانی که مشغول به این کار بودند هیچ بهره روحانی نداشته است. حتی می توان با ترس و لرز گفت که در بسیاری مواقع این خواندن و مطالعه کتاب مقدس لعنت به همراه داشته و نه برکت. چنین حرفی شدید و سخت است، اما چه بسا اغراق نیست. عطایای الهی را می توان استفاده نادرست و رحمتای الهی را استفاده سوء کرد. ثمره ای که امروز به چشم می بینیم شاهد بر این امر است. حتی کسی که تولد تازه ندارد می تواند که بسیار هم اتفاق افتاده کتاب مقدس را با میل و علاقه مطالعه کند، به همون شکلی که موضوعهای علمی دیگر را بررسی می نماید. در این صورت دایره دانستنی هایش بیشتر گشته و باد قبقبش نیست. مانند کیمیاگری که آزمایش های جالبی انجام می دهد. آن پژوهشگر کلام خدا بسیار شاد و خوشحال می شود که مطلبی را کشف کرده، اما شادی و خوشحالی او فرق چندانی با شادی و خوشحالی آن کیمیاگر که هیچ رنگ و بوی روحانی نمی دهد ندارد. همانطور که موفقیت و دستاوردهای آن کیمیاگر به او حس غرور و خود بزرگ بینی می دهد و سبب می شود به دیگران که کمتر از او دانش و معلومات دارند با نگاه تحقیر نظر کند، این امر نیست در مورد کسانی که کتاب مقدس را فقط به دیده آرایه توشیح و سبک نمادین و از دور نمای نبوت‌ها مطالعه و بررسی می‌کنند صادق است. کلام خدا را می‌توان به انگیزه‌های مختلف خواند. ادعی کتاب مقدس را به این دلیل می‌خوانند تا فخر بفروشند که در زمینه ادبیات دانش و معلومات دارند. در برخی محفل‌ها خواندن کتاب مقدس و آگاهی از محتوای آن حسن و فضیلتی بسیار ارجمند و عامه پسند گشته است و بی اطلاع بودن از آن بی سوادی پنداشته می‌شود. ادعی کتاب مقدس را از روی حس کنجکاوی می‌خوانند. برخی آن را می‌خوانند تا از باور و فرقه خودشان دفاع کنند و سرشان را بالا بگیرند. آنها وظیفه خود می‌دانند نشانی آیه‌ها را به خوبی یاد بگیرند تا بتوانند از اعتقادنامه و فرقه خودشان طرفداری و به کمک کتاب مقدس آموزه‌های خود را ثابت کنند. برخی دیگر کتاب مقدس را می‌خوانند تا بتوانند با کسانی که با آنها مخالفند به خوبی بحث کنند. اما رد پایی از اندیشیدن به خدا در هیچ یک از این موارد دیده نمی شود و از دلتنگی برای تازه شدن و بنا شدن روحانی نیز خبری نیست. بنابراین هیچ سودی هم برای جان آدمی در کار نیست. پس بهره بردن راستین از کلام خدا به چه شکلی است؟ رساله دوم تیموتائوس باب 3 آیات 16 و 17 پاسخی روشن به ما می دهد. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم، تنبیه، اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. دقت کنید در اینجا بر چه نکته‌ای تاکید نشده است. کلام قدوس خدا برای فراهم کردن موجبات خوشی خرد و دانش و تعبیر و تفسیر خودمحور به ما عطا نشده، بلکه به جهت هر عمل نیکو به ما داده شده، به روش تعلیم و تنبیه و اصلاح، اکنون برویم سراغ بخش‌های دیگر کلام خدا که این موضوع را با صدایی رسا برای ما بیان می‌کنند. اولین مورد، فردی زمانی از خواندن کتاب مقدس بهره روحانی می‌برد که کلام خدا او را به گناه ملزم سازد. اولین کار کلام خدا این است: تباهی روحانی ما را آشکار می‌سازد. از پلیدی و فرومای بودن ما پرده بر می دارد و شرارت من را به ما نشان می دهد. زندگی اخلاقی یک نفر می تواند بی ملامت باشد و رفتار او با دیگران بی نقص. ولی زمانی که روح القدس نور کتاب مقدس کلام خدا را به وجدان و دل آن شخص می تاباند و چشمانش را که گناه کور کرده باز می کند تا رفتار و خوی و منش شرارت پیشه خیش را در رابطه با خدا نظر کند، او فریاد برمی آورد: وای بر من که هلاک شده هم. بدین گونه است که کلام خدا سبب می شود هر شخص نجات یافته به نیاز خودش به مسیح پی ببرد. عیسی در جواب ایشان گفت: تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه مریضان. کتاب لوقا باب 5 آیه 31. اما فقط زمانی که روح القدس کلام الهی را به قدرت الهی در زندگی شخصی به کار می‌برد، آن موقع است که آن شخص از مریض بودنش که تا پای مرگ مریض است آگاه می‌شود. چنین ملزم شدنی که بدون هیچ شک و شبهه‌ای از تباهی وحشتناکی که گناه در ذات و سرشت انسان سبب شده رونمایی می‌کند، محدود به زمانی نمی شود که گناهکار برای اولین بار به چنین آگاهی می رسد و نجات می یابد. خدا که هر مرتبه با کلامش دلم را برکت می بخشد، به من نشان می دهد چقدر بی اندازه از معیاری که او برایم مقرر کرده قصور می کنم. کلام خدا در اول پتروس باب 1 آیه 15 می گوید: خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. پس اولین آزمایش این است: زمانی که در کلام خدا از قصور تأسف انگیز مردمان آگاه می شوم، آیا می فهمم که من نیز چقدر تأسف بار مانند آن مردمان هستم؟ زمانی که زندگی مبارک و بی نقص و بی عیب مسیح را می بینم، آیا این واقعیت برایم روشن می شود که چقدر بی اندازه مانند او نیستم؟ همین نکته، فردی زمانی از خواندن کتاب مقدس بهره روحانی می‌برد که کلام خدا او را به خاطر گناهش اندوهگین سازد. کلام خدا در توصیف آن شنونده سنگ لاخ دل چنین می‌فرماید: و آنکه بر سنگ لاخ ریخته شده اوست که کلام را شنیده، بیدرنگ به خوشنودی قبول می‌کند. کتاب متی باب 13 آیه 20. اما در توصیف آنانی که با موعظه پتروس ملزم گشتند، کلام خدا می‌فرماید آنها دلریش شدند. کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 37. همین دو دسته از آدمیان امروز نیز وجود دارند. بسیاری به پیغامی بسیار شاد و شنگول گوش می‌دهند که یک سخنور با مهارت و زبردستی خردمندانه آن را بیان می‌کند، اما آن پیغام خالی از هر گونه سقلمه زدن و سیخونک زدن به وجدان است. از آن پیغام ستایشه بسیار می‌شود، اما هیچ کس در پیشگاه خدا فروتن و پست نمی‌شود یا با شنیدن آن پیغام صمیمیتی بیشتری در راه رفتن با خدا به وجود نمی آید. اما اگر یک خدمتگزار امین و وفادار خدا که به خاطر فیض خدا به دنبال شهرت و آوازه هوش و خرد خود نیست، کلام خدا و تعلیمات آن را به شخصیت و رفتار و کردار ما آدمیان نسبت دهد و بر قصور و کوتاهی غم‌انگیزه حتی با اخلاق ترین مردمان خدا ترس انگوش بگذارد، با وجودی که انبوه مردم از آن پیغام آور بیزار باشند، آنانی که به راستی تولد تازه دارند قدردان آن پیغامی خواهند بود که سبب می شود در حضور خدا فریاد برآورند: وای بر من که چه انسان فلاکت زده ای هستم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، تو را شکر و سپاس میگوییم به خاطر محبت بی نهایتت و عدالت و انصافت. لطفاً ما را قوت ببخش تا هر چیزی را که تو میپسندی دوست بداریم و بدان بیاندیشیم. آرامش تو را بر زندگی های من میطلبیم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.